سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که فرمانهای طالبان دسترسی زنان به تحصیل و کار را بیشتر محدود کرده. در این گزارش که به تازگی منتشر شده آمده است که در یک سال گذشته هیچ یک از فرمانهای طالبان در این مورد تغییر نکرده و نرمتر نشده. در ادامه آمده که برعکس، طالبان فرمانهای جدید را صادر کردند که با قوانین نظام جمهوری مخلوع افغانستان و تعهدات بین المللی کشور در تضاد است. در این گزارش به موارد قتل‌های فراقانونی، اختطاف، شکنجه و توقیف‌های خودسرانه نیز اشاره شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان گفته است که آنها در بخش رعایت حقوق افراد مکلفیت اسلامی دارند، اما منتقدان میگویند که حرف عمل طالبان متفاوت است. زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، امروز با هم دیدار کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه یک تویتر سابق نوشته که روابط دو جانبه میان افغانستان و روسیه و موضوعات امنیتی و سیاسی در منطقه از مسائل مورد بحث میان دو طرف بود. روسیه در اوایل ماه روان میلادی گفت که با طالبان کار میکند تا آنها را از لست سازمانهای تروریستی مسکو بیرون کند. با گزارش خبرگزاری تاس، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفته که به شکلی از اشکال باید تماس با طالبان را حفظ کنند. پسکوف چند روز پس از حمله مسلحانه بر تالار کانسر در مسکو در باره احتمال حذف شدن طالبان از لست سازمانهای تروریستی مسکو سخن گفت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش، رقیب طالبان، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. یک هیئت بلندپایه ترکمنستان عصر امروز به کابل، پایتخت افغانستان، رسید. با گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که هدف این سفر ادامه گفتگوها روی توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور است. این هیئت در حال به کابل سفر کرده که قرار است نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در روزهای آینده برگزار شود. هدف این نشست اتصال منطقه و توسعه تجارت و ترانزیت بین سه کشور خوانده شده است. اردوی اسرائیل از کشته شدن دو جنگجوی گروه حزب الله در جنوب لبنان خبر داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، این جنگجویان در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود، کشته شدن یکی از جنگجویانش را تایید و او را حسین اسکل معرفی کرده، به آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند. اردوی اسرائیل گفته که یک عضو واحد نیروهای ویژه عملیاتی حزب الله نیز در حمله هوایی در طول شب کشته شده، هرچند حزب الله کشته شدن او را تایید نکرده. دو منبع نزدیک به حزب الله گفتند که اسکل انجینیر واحدهای دفاعی هوایی حزب الله و در عملیات زمینی این گروه فعال بود. اردوی اسرائیل گفته که کشته شدن اسکل تأثیر چشمگیر بر واحد هوایی حزب الله خواهد داشت، اما نگفته که دقیقاً چه وقت کشته شده. و به سلسله لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، امروز تیم ابو مسلم تیم خراسان اف سی را با نتیجه 6-0 شکست داد. در بازی تماشایی دیگر، تیم اینو مینا تیم سرسبز یاشلر را با نتیجه 4-0 مغلوب کرد. فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به روز شنبه در کابل آغاز شد. در این فصل 66 بازی به طور لیگ و تک بازی انجام می شود. ده و پنج دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
Afghanistan. The Taliban have limited work opportunities for women.
طالبان در افغانستان فرصت‌های شغلی محدودی برای زنان دارند. مراکز آموزشی برای دختران بسته شده و به نام رفتارهای غیر اخلاقی لات و کوب زنان و مردان افزایش یافته است.
وزیر خارجه ایالات متحده بود. ما با یک فعال حقوق زن هم صحبت کرده ایم.
ما ببینیم که عکس العمل جامعه جهانی بعد از رسیدن به این نتایج و پذیرفتن این حقایق وحشتناک در مورد نقض حقوق زن و حقوق بشر کلا در افغانستان، عکس العمل عملیشان چه خواهد بود؟
روز جهانی کتاب، علاقمندی جوانان به کتابخوانی در افغانستان در چه سطح است؟
علاقه ما نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده دیگه، چون همی انسان که مطالعه کرده برای کتاب را استرسه باز شوقشم به کتاب و به مطالعه بیشتر میشه.
و در برنامه هوای تازه،
در هر ساتری که ما در دوران مکتب میکردیم باز گروپ سنفی های ما میخواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما میبودم و تیم برنده و موفق میبود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم آمد، وزارت خارجه ایالات متحده گزارش سالانه مفصل خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در چندین کشور از جمله افغانستان منتشر کرده. در این گزارش به موارد قتل‌های فراقانونی، اختطاف، شکنجه و توقیف‌های خودسرانه نیز پرداخته شده. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا نشان می‌دهد که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدمربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش مدعی شده که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان تامین است. او به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است:
امارات اسلامی افغانستان به دادن حقوق اجباری خود مکلفیت شرعی و اسلامی دارد، ولی که مردم افغانستان مسلمان هستند، حقوقشان هم در مدار شریعت اسلامی تعریف میشه و اما حقوق برشان داده میشه. که آمریکا و کشور دیگر غربی از حقوق حرف میزنه و آنها باید فرهنگ غربی را بالای کشور دیگر تحمیل نکنند.
اما در گزارش وزارت خارجه امریکا به وضعیت دختران و زنان افغان و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر تحصیل، کار و سایر فعالیت‌های آنان اشاره شده است. این گزارش افزوده است که طالبان از تصمیم خود مبنی بر محدود کردن تحصیل دختران عقب نشینی نکردند و هیچ نشانه از نرمش در موضع آنها دیدن نمی‌شود. به گفته وزارت خارجه امریکا، طالبان رای قانونی را برای حکومت انتخاب نکرده و تمام تعهدات بین المللی را که افغانستان پذیرفته زیر پا گذاشتند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در جریان نشر این گزارش گفت طالبان با فرامین خود زنان افغان را از زندگی مشترک کنار گذاشتند.
طالبان در افغانستان فرصت‌های شغلی محدودی برای زنان دارند. مراکز آموزشی برای دختران بسته شده و به نام رفتارهای غیر اخلاقی لات و کوب زنان و مردان افزایش یافته است.
در گزارش وزارت خارجه امریکا همچنان آمده است که ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضعیت آنها را بدتر کرده و در حال حاضر در چهاردیواری خانه زندانی هستند. در گزارش وزارت خارجه امریکا، وضعیت حقوق بشر در افغانستان و انحصار قدرت توسط حکومت کنونی طالبان نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است طالبان ساختار را به نام حکومت موقت اعلام کرده که همه اعضای آن از افراد مسلح این گروه، ملاها و افراد سیاسی نزدیک به این گروه که اکثریت آنها پشتون هستند تشکیل شده است. در این گزارش به صراحت در مورد حکومت کنونی طالبان نوشته شده که امریکا هیچ اراده برای به رسمیت شناختن آن ندارد. بخش دیگر این گزارش به آزادی بیان و سانسور رسانه ها و محدودیت های جدی آن اختصاص یافته و می افزاید طالبان خبرنگاران را دستگیر، آنها را مورد خشونت قرار داده و در کار آنها مداخله چشمگیری داشته است. در این گزارش همچنان به آزادی مذهبی و اجتماعی نیز اشاره شده است که طالبان از تنوع مذهبی جلوگیری کرده و اقلیت‌های قومی و مذهبی با تعصب روبرو شده و در کنار آن این گروه محدودیت‌های را بر تجمعات مسالمت‌آمیز اعمال کرده و دسترسی شرکت کنندگان این گونه نشست‌ها را به اینترنت نیز محدود کرده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان علاوه بر گروه داعش از جذب کودکان در جنگ‌ها توسط طالبان نیز نوشته شده و افزوده که در صف‌های نظامیان آنها کودکان پایین‌تر از 12 سال نیز وظیفه اجرا می‌کنند. اما حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده که صفوف خود را تصفیه و قوانین بین‌المللی را عملی کرده است.
اما پخش گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر از چه اهمیت برخوردار است؟ در آغاز گفتگوی با رودابه فروتن از فعالان حقوق زن پرسیدم.
خب ما میتونیم بگیم که در 2.5 سال گذشته بیش از 80 قانون ضد زن از طرف طالبان صادر شد و اینکه امروز سازمان های بین المللی این را تایید می کنند و برشان واضح شده که طالب ها به هیچ یک از قوانین و اصول بین المللی و حقوق بشری مخصوصا در قسمت زنان پایبند نیستن، میتونه یک نشانه خوب باشه و به این نشان بده که مبارزات و اعتراض های زنان و مستندسازی ها از جنایات طالبان شنیده شده و بعد دستشان رسیده. اما خب ما بارها هم قبلا گفتیم و مسئله مهمی که وجود داره ایست که ما ببینیم که عکس العمل جامعه جهانی بعد از رسیدن به این نتایج و پذیرفتن این حقایق وحشتناک در مورد نقض حقوق زن و حقوق بشر کلا در افغانستان، عکس العمل عملیشان چه خواهد بود و آیا از انتشار و گفتن دادن اعلامیه ها عبور میکنن و یک اقدام عملی خواهند کرد یا نه؟
بله. خانم فروتن بله. با معذرت، در گزارش های رسمی آمده که شمار فرمان های طالبا که هدفش سرکوب زنا و محدود کردن اونا بوده بیش از 50 تن گفته شده. به هر حال شما به انتظارات عملی از جامعه جهانی اشاره کردین. فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه به نظر شما جامعه جهانی چه کرده میتونه؟
خب ببینید، ما میفهمیم که جامعه جهانی همراه طالبان نشست ها و گفتگوها و روابط بین المللی خود را دارن و می داشته باشن و از طرف دیگه حکومت کمک های اقتصادی که به طالبان میشه، بسته های مالی که به اونها رسانده میشه و بهانه کمک های بشر دوستانه، و ما شاید این هستیم که کمک های بشر دوستانه نقدیه که از سازمان های مختلف به افغانستان رسیده واقعا به دست نیازمندان نرسیده و در یک دایره کوچک طالبان باقی مانده. خب تحریم کردن طالبان از سفرهای بین المللی یکی از اقدامات میتونه باشه، بسته کردن کمک های مالی میباشه. اگر طالب امروز کمک های مالی خود تا یزی 2.5 سال نمیداشت و تب نمیتونست که قدر قدرتمندانه پیش بره و با ثبات و زورگویی های خود ادامه بده، خیلی اقدامات کوچک میتونه که اونها را به تزلزل برسانه و با مانع همه خشونتشان شد. وقتی که اونها از هر جهت حمایت شوند، مخصوصا از جهت مالی حمایت شوند، یه ترس از این ندارن که بخوایم قوانین بین المللی و بشری را زیر پای بگذارن.
بله.
و خب هران میفهمن که هر کاری که بکنن بازم حمایت خواهند شد و بعد کارهای خود ادامه خواهند داد.
شما میدونین که نزدیک 3 سال هست که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل حکومت هم شمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان هست. از مردم عادی افغانستان شما چی انتظار دارین؟ کوتاه.
خب ما نیازمند یک همبستگی جدی بین مردم و اقوام مختلف و بین همه گروه های سیاسی و یا احزاب مختلف هستیم. ما بدون همبستگی مطمئناً در هیچ جایی نمیتونیم که به موفقیت برسیم. ما حتی در بین گروه های معترض دختران که وجود دارن هم سرپرست های گروه ها با هم دیگه هستن و با هم پلان های مختلف را پیش میبرن، اما نهایت امر ایست که مردم عادی و مردمی که در مبارزات شریک نیستن و بیشتر در دنیای مجازی کوشش میکنن سر بگردانن، باید به این نقطه توجه داشته باشن که ایجاد نفاق و دوری انداختن بین اقوام مختلف یا در بین یک قوم باعث میشه که ما پشت محکم نباشیم و اتحاد نداشته باشیم. امروز ما فقط اتحاد نیاز داریم.
رودابا فروتن از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مقام امریکایی گفته است که افغانستان در خط مقدم مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیمی قرار دارد. بیشتر تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. نزدیکان احمد فهیم عظیمی، زندانی فعال حق آموزش، میگویند که وضعیت روحی و روانی او در زندان خوب نیست و باید هرچه زودتر آزاد شود. این در حال است که گروه کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز دوشنبه به خاطر بازداشت مدافعان در افغانستان سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه بر آزادی مدافعان حقوق بشر و آموزش دختران از بند حکومت طالبان در افغانستان تاکید کردند، بستگان احمد فهیم عظیمی، فعال حق آموزش، به شدت نگران وضعیت روحی و روانی او هستند. یکی از نزدیکان عظیمی که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
او خودش در زندان از وضعیت روحی و روانی خوب برخوردار نیست متاسفانه. دوستیشان در حالت سردرگم و بی سرنوشت در محکمه استیناف ولایت کابل قرار دارد و خواست ما ای است که هرچه زودتر آزاد شود.
این نگرانی و خواست در اعلامیه روز دوشنبه گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد نیز مطرح شده است. این گروه تاکید کرده که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و افرادی که در این راه فعال هستند و صدای خود را بلند می کنند، به جای دستگیری و زندانی شدن باید مورد حمایت قرار گیرند و امنیت آنها تضمین شود. احمد فهیم عظیمی، مدافع حقوق بشر و حق آموزش، رئیس نهاد به نام مرکز فکر بهتر در افغانستان بود که در 17 اکتبر 2023 با همکارش صدیق الله افغان از سوی حکومت طالبان بازداشت شد. صدیق الله افغان چند روز پیش از زندان طالبان آزاد شده است. این در حال است که برخی منابع به رادیو زودی گفتند حکومت طالبان اخیراً عبدالغفار اسحاقزی، فعال مدنی و عضو لوی جرگه مشورتی نظام جمهوری پیشین در هلمند، و دو پسرش را به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت کرده است، اما پسران او چند ساعت بعد آزاد شدند. این ادعاها تا کنون از سوی حکومت طالبان تایید یا رد نشده است. ای دربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر درباره فعالان بازداشت شده افغان به رادیو آزادی گفت: باید همه سازمان‌های داخلی و بین المللی حقوق بشر هماهنگ شوند و پرونده‌های سرپیچی مقامات ارشد حکومت طالبان را در محکمه‌های بین المللی ثبت کنند. آنها باید از خواسته های دیدبان حقوق بشر و بسیاری از سازمان های دیگر برای داشتن یک میکانیزم جدید مشخص توسط سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری و حفظ مدارک جنایات ارتکابی در افغانستان حمایت کنند تا عاملین آن پاسخگو و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت بشری در افغانستان مدعی شده است که 90% زندانیان حکومت طالبان را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دهند. این وزارت در این گزارش گفته که با وجود اظهارات مکرر رهبران طالبان مبنی بر عفو عمومی، طالبان افراد مرتبط با حکومت جمهوری پیشین را بازداشت کرده یا کشته‌اند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کردند. این در حالی است که چند روز پیش یک محکمه حکومت طالبان در کندهار اعلام کرد که 2 نفر به دلیل فعالیت‌های سیاسی به 15 سال حبس و 1 نفر دیگر به 30 ضرب شلاق محکوم شدند. همچنان چند پیش قاری برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی هشدار داده بود که افرادی که به فعالیت‌های سیاسی دست بزنند با برخورد شدید قانونی روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کرندکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، گفته است که افغانستان در خط مقدم مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیمی قرار دارد. او به مناسبت روز جهانی زمین در اکس تویتر سابق از همه خواسته که برای تغییر تأثیر مخرب اقلیمی و ایجاد آینده بهتر تلاش کنند. بیایید بیشتر از جاوید فیضی بشنویم.
کرن دیکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که افغانستان در خط مقدم مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیمی قرار دارد و نیاز است که برای معکوس کردن اثرات مخرب اقلیمی و ایجاد آینده بهتر همه تلاش کنند. کرن دیکر ناوقت روز دوشنبه به مناسبت 22 اپریل روز زمین در صفحه اکس خود نوشته است که این روز برای آنان خاطر نشان می‌سازد که نجات کره زمین وظیفه همه آنان است و اقدام کوچک باعث ایجاد تفاوت بزرگ می شود. و همچنان بر اهمیت تلاش های مشترک برای کاهش اثرات اقلیمی و تقویت آینده پایدار تاکید کرده است. این در حال است که باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در 2 هفته اخیر در افغانستان به مردم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد وارد کرده است. آمار تلفات این رویدادها از اول عید تا جمعه گذشته از سوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان 99 کشته و 64 زخمی شده است. شماری از افغانهایی که در این رویدادها آسیب دیدند نیز میگویند که به کمک نیاز دارند. زین الله باشنده ولایت نورستان بر رادیو آزادی گفت سیلاب ها در محلشان بیشتر به زمین های زراعتی و راه های مواصلاتی آسیب رسانده است.
به زمین ها آسیب زیاد رسیده و باران های چند روز گذشته به خانه ها نیز آسیب رسانده است. بعضی از خانه ها را چپه کرده. مشکلات زیاد است. خدا خیر را پیش کند. راه ها هم خراب شده و مشکلات هم در سرک ها وجود دارد و رفت و آمد ها هم متوقف شده است.
یک باشنده ولایت کنر که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد، درباره خسارات باران ها و سیلاب های اخیر در منطقه ایشان بر رادیو آزادی گفت:
دناری ولسوالی تقریبا دناری مرکزی کلی
در قریه مرکزی ولسوالی ناری تقریبا 100 جریب زمین تخریب شده. تقریبا 35 سرک فرعی و عمومی که ولایت کنر را به ولسوالی ناری وصل می کند در 6 جا تخریب شده است و تا دیروز بروی رفت و آمد مسدود بود که شام دیروز بروی رفت و آمد باز شد. در حدود 100 تا 150 خانه در ولسوالی ناری تخریب شده که اتاقها و دیوارهای خانه چپه شده است. تنها از خودم 30 متر دیوار و 2 خانه چپه شده است.
یغه غردی دلیدی زما خپل 15 متر دیوال او 2 کوټه ور سره غردی دلی ولیدلیدی.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف هم شنبه هفته جاری در گزارش گفت که در 1 هفته گذشته در نتیجه باران ها و سیلاب ها 900 خانه به گونه قسمی و کامل ویران شده و 93 هزار هکتار زمین زراعتی هم آسیب دیده و صدها رسم مواشی تلف شده است. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان هم از خسارات و تلفات باران ها و سیلاب های اخیر ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کم برای مقابله با این تغییرات دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا می پردازیم به روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتابخوانی خوانده. این در حال است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنار وضع ممنوعیت بر فروش ده ها عنوان کتاب، روز گذشته از به تعلیق برآوردن چاپ چند عنوان کتاب دیگر خبر داد، اقدامی که شماری از نویسندگان و علاقمندان مطالعه کتاب را نگران کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
23 اپریل برابر به روز جهانی کتاب و کپی رایت یا حق نشر است که هدف از تجلیل آن تشویق و حمایت از نویسندگان خوانده شده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به مناسبت این روز گفته است که این روز جشنی برای ترویج لذت بردن از کتاب و مطالعه است. کریم، یک تن از جوانان در افغانستان که خودش را اهل مطالعه می‌خواند، به رادیو آزادی می‌گوید با مطالعه کتاب‌های متعدد روز به روز بیشتر شیفته کتابخوانی شده است.
ما بیشتر کتاب‌های سیاسی و همچنان رمان مطالعه کردیم و علاقه من بیشتر به می کتاب هست. این خیلی کتاب های خوب است و البته شخصا ما دوست دارم. علاقه من نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده دیگه، چون همی انسان که مطالعه کرده بره و کتاب را احساسه باز شوقشم به کتاب و به مطالعه بیشتر میشه.
در افغانستان بیشتر هزینه چاپ کتاب‌ها از سوی نویسندگان، مؤسسات نشر کتاب یا برخی مؤسسات ادبی فرهنگی پرداخت می‌شود. مسئول یکی از انتشارات کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید حق چاپ کتاب بسیار مهم است، به خصوص اگر نویسنده و ناشر از حمایت حکومت‌ها برخوردار نباشند. و به رادیو آزادی گفت
اگر حکومت یا دولت کنار ناشر یا مؤسسه نشراتی خصوصی استفاده باشد و از جوانب مختلف همکاری کنند، در این صورت باز ناشر حمایت میشه. باز اگر دولت کنار ناشر خصوصی یا یک مؤسسه فرهنگی استفاده نباشه و حمایت مالی یا غیر چون از جانبهای مختلف حمایت نشه، باز حق چاپ خیلی به ناشر یا یک انتشارات باشد یا یک مؤسسه فرهنگی مهم میشه.
پیش از این برخی ناشران و کتاب فروشی ها در گفتگو با رادیو آزادی از سرد شدن بازار فروشاتشان شکایت کرده بودند. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار ممنوعیت فروش ده ها عنوان کتاب به تازگی چاپ برخی کتاب های جدید را متوقف کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه در حساب ایکس خود نوشته است که در نشست کمیسیون ارزیابی کتاب این وزارت 20 عنوان کتاب ارزیابی شده و به گفته این وزارت کتاب هایی که خلاف ارزش های اسلامی و افغانی نوشته شده بودند نشر و چاپ آنها به حالت تعلیق درآورده شده است. فهرست این کتاب‌ها اعلام نشده و در این باره توضیح بیشتر هم ارائه نگردیده است. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، مسئولیت برگزاری نشست کمیسیون ارزیابی کتاب را مولوی ضیاءالحق حقمل وارثی کننده معینیت نشرات این وزارت به عهده داشت. عبدالباسط، یکی از علاقمندان مطالعه، میگوید نگران است که این عملکرد حکومت طالبان بازار مطالعه را کمرنگ‌تر کند.
همین مسئله که دیگه یا سانسور میکنند یا کتاب ها رو مثلا تغییرات میارن در عناوینش، در محتویاتش، این مردم خصوصا جوان ها رو دیگه از مطالعه کردن و از کتاب خواندن به دور میسازه و خسته میسازه و مایوس میشون. دیگه بسیار زیاد متاسفانه تاثیراتی بد در جامعه ما شما در بخش مطالعه و کتاب نویسی داره.
سومه رامش، شاعر و نویسنده افغان، نیز در واکنش به این رویکرد حکومت طالبان مدعی است که حکومت طالبان در پی سرکوب است تا نقد کتاب‌ها او افسود.
به باور من این کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست، یک حرکت سرکوبگرایانه هست در تعقیب اقدام‌های دیگری که طالبان طی حداقل 2.5 سال گذشته در جهت سرکوب و سانسور و حذف تمام صداهای مخالف داشتند. مطمئناً کسی که که در رأس این کمیسیون هم هست هیچ نوع نگاه ارزشی به کتاب نداره و در آن مقامی هم نیست که یک کتاب بتونه نقد کنه یا ارزش گذاری یا ارزش زدایی کنه.
پیش از این برخی ناشران کتاب هم به رادیو آزادی گفته بودند که افراد استخبارات حکومت طالبان حدود 50,000 جلد کتاب را از کتاب فروشی ها جمع‌آوری کردند و همچنان رادیو آزادی به فهرست 75 عنوان کتاب پشتو و دری دست یافته بود که حکومت طالبان فروش آنها را ممنوع کرده است. 23 اپریل در سال 1995 در نشست عمومی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو که در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شده بود، با عنوان روز جهانی کتاب و حق نشر نامگذاری شد. دلیل نامگذاری 23 اپریل به نام روز جهانی کتاب و کپی رایت همزمان بودن آن با سالروز درگذشت برخی نویسندگان نامدار جهان چون ویلیام شکسپیر، میگل د سروانتس و اینکا گارسیلاسو دلا ویگا عنوان شده است. در این روز هم سال یونسکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به هدف ارتباط برقرار کردن میان